خب برای اینکه از زمان بهتر استفاده بکنیم و ارتباطمون با آقای دکتر سیمبر مجدد برقرار بشه، تو این فاصله من یک خبری رو خدمتتون مرور کنم و با هم دیگه در موردش صحبت کنیم تا مجدد ارتباطمون با آقای سیمبر برقرار بشه. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته که ایران به بزرگترین تولید کننده بنزین در اوپک تبدیل شده است. آقای صادق آبادی در مراسم امضای تفاهم‌نامه کوک سوزنی و اسفنجی افزوده که 91 میلیون لیتر از بنزین تولیدی در کشور یورو 4 و یورو 5 است. ایشون اضافه کرده که تولید بنزین و گازوئیل کشور در فاصله سالهای 80 تا 98 از روزانه 37 به 110 میلیون لیتر و از 70 به 120 میلیون لیتر رسیده است. 91 میلیون لیتر از بنزین تولیدی در کشور یورو 4 و یورو 5 است. علاوه بر این ظرفیت پالایشی کشور از 1 میلیون و 600 هزار بشکه در سال 80 به 2 میلیون و 300 هزار بشکه در سال 98 افزایش پیدا کرده. خب بار دیگه برمیگردیم به گفتگومون با جناب آقای دکتر سیمبر، تحلیلگر مسائل بین الملل، در رابطه با استیضاح ترامپ و پس لرزه های اون در شورای امنیت ملی آمریکا میخواستیم گفتگو کنیم. آقای دکتر مجدد سلام عرض میکنم خدمت.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، امیدواریم با صدا خوب باشه.
بله صدا الان عالی و شفاف و خیلی خوبه و عرضم خدمتون که خب بحث رو ادامه بدیم، خیلی سریع بریم سراغ اصل موضوع. نظرتون چیه؟ ارزیابیتون از این اتفاقاتی که داره در کابینه امنیتی و شورای امنیت ملی آمریکا داره اتفاق میفته چیه؟
ببینید، من اینو داشتم عرض میکردم که به هر حال در مدل حقوق عمومی یا حقوق اساسی آمریکایی اینها یه سیستم پرزیدنشال سیستم به قول خودشون یا سیستم ریاستی دارن که رئیس جمهور خیلی دارای قدرت هست. همونطور که در روند استیضاح دیدید کار بسیار مشکلی هست، به خصوص اینکه مجلس سنا هم دارای اکثریت جمهوری خواه هست. بنابراین وقتی که در این فرایند این روند استیضاح با شکست مواجه شده، همینطوری که آقای ترامپ هم اعلام کرده، به قول خودشون به دنبال انتقام گیری هست و این البته خب آمریکایی‌ها این رو اثبات کردن و شخص خود آقای ترامپ که دو مقولی اصلی قدرت و سیاست و مباحث اخلاقی و اینها رو کاملا دو مقولی جدا میدونن و خیلی طبیعی هست که آقای ترامپ در این موضع یک موضع قدرتی رو از خودش داره نشون میده و به نوعی روند در واقع انتقام گیری رو شروع کرده. به ما قطعا شاهد این تغییرات در ادمینستریشن آمریکا خواهیم بود، چون که یک نوع تصفیه سیاسی رو هم آقای ترامپ به دنبالش هست
و البته آقای ترامپ فکر میکنم این کارها رو بخشش رو هم برای آمادگی انتخابات داره انجام میده، چون به هر حال تأثیر مستقیمی روی انتخابات داشت این موضوع استیضاح.
بله، البته اینو در نظر داشته باشید که همینطور هست و در خیلی از فرایندهای داخلی هم آقای ترامپ برگ برنده های خوبی رو داره، یعنی نمیخواد بگیم همه اکثریت جامعه آمریکا، ولی در زمینی مثلا تامین اجتماعی، بحث حقوق و دستمزد، پروتکشنیسم یا حمایتگری که در بحث تجاری داشته، آقای ترامپ خودش رو در موضع قدرت میبینه. یعنی در کنار این بحث بایستی مباحث قدرتی خود اصلی سیاست داخلی آمریکا رو هم مد نظر داشته باشید تا ما بتونیم تحلیل بهتری رو ارائه بکنیم.
درسته. این اقدامات ترامپ در آینده سیاسی آمریکا چه تأثیری خواهد داشت؟ به هر حال استیضاح گذشت، انتخابات هم بعد از این برگزار خواهد شد و باز همچنان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات باقی خواهند بود، حالا چه رئیس جمهور باشه چه نباشه. این اختلافات یک ریشه عمیقی بین این دو حزب ایجاد کرده، به نظرتون تأثیری در معادلات خواهد گذاشت یا نه؟
ببینید، حالا به نوعی آقای ترامپ در روند تاریخی این فرایندهای تقابل جویی یک نوع به قول خودشون اکسپشن یا استثناء هست، شاید به خاطر اینکه هم علاوه منشی و رفتاری بسیار رادیکال عمل میکنه، ولی خب این رو در نظر داشته باشید که خیلی نباید نسبت به این مسائل هیجانی نگاه کردیم، ماهیت در واقع دینامیز یا پولداری هست که در سیاست داخلی آمریکایی ها وجود داره و با توجه به کارتل ها، گروه ها و لابی های مختلفی که در دو حزب وجود داره، این تقابل ادامه قبلا وجود داشته و من بعد هم وجود خواهد داشت و به نظر میرسه که حالا فقط تنها استثناش در واقع من فکر میکنم کاراکتر یا شخصیت ویژه‌ای هست که آقای ترامپ از اون برخوردار هست و با توجه به مؤلفی که الان اشاره کردم که بحث‌های در واقع شکست استیزابایی که هم برگی از برگ برنده هایی که در عرصه داخلی آمریکا بیشتر در مباحث اقتصادی و حقوق دستمزدها، تامین اجتماعی و بالانس تجاری آمریکا سر از اونها به عنوان پشتوانه خودش در این تقابل استفاده میکنه.
درسته. فکر میکنین آقای دکتر این تقابل ها و اتفاقات به بیرون از مرزهای آمریکا هم کشیده میشه یا نه، یا یعنی آمریکا، یعنی ترامپ در خارج از مرزهای خودشون هم اقدام بکنه به تغییر مهره ها یا نه؟
ببینید اینا خب منش کسانی که گماشته های در واقع آمریکا هستن و در بعضی از سفارتخونه ها اگر مد نظرتون هست یا مدیران کلی که در داخل سیاست خارجی آمریکا هستن، با توجه به گرایش و صحبت ها و نمادهایی که از خودشون در زمینه استیزار نشون دادن، بله امکان داره. ولی خب عمدتا شما 70-80% قضیه رو بیشتر در عرصه سیاست داخلی آمریکا ببینید تا در عرصه سیاست خارجی آمریکا نمود داشته باشه، چون حال جمهوری خواهان برای خودشون هم یک روند خاص و منش خاص سیاست خارجی رو دارن، اگرچه علل اصول در بعضی از موارد مثل حمایت از رژیم صهیونیستی، مثل بحث‌های سیاست‌های خاورمیانه خیلی تفاوت چندانی با هم دیگه ندارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکاسین برکه در گفتگوی ما شرکت
کردید.
متشکرم، خداحافظ شما. دومین گفتگوی برنامه رویداد امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع انتقام ترامپ از استیزاد. دوازده و 37 دقیقه از شنونده برنامه رویداد هستین از رادیو گفتگو. میخوایم یه گفتگوی رو تقدیمتون بکنیم با موضوع بسیار مهمی است که در رابطه با گردش نخبگان در فرایندهای مدیریتی و تصمیم گیری کشور میخوایم صحبت بکنیم. انتخابات یک فرصت هست برای اینکه نخبگان و کسانی که ایده های نوعی رو برای مدیریت و اصلاح امور کشور دارن پا به عرصه بذارن، اون رو با مردم به اشتراک بگذارن و اگر مردم پسندیدن اون رو وارد عرصه های تصمیم گیری بکنن. اما آیا مجلس آینده میتونه زمینه ساز حضور نخبگان و فکرهای نو برای اداره امور کشور و پیش برد مسائلی مثل حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشه یا نه؟ میخوایم در این رابطه گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد علی پور موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب آقای مروی و شنوندگان عزیز و بزرگوار و ارزشمند برنامه‌تون.
ارادتمند، سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر، گردش نخبگان در فرایند دموکراسی از طریق انتخابات اتفاق میفته یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که برای اینکه وارد این بحث مهم و اساسی بشیم، یه دو سه تا دانشگاهی‌ها معمولا میگن که یک پیش زمینه‌ای باید فراهم بشه. ببینید اولین موضوعی که اینجا وجود داره که نخبگان کیان. من نمیخوام حالا وارد تعریف مفصل بشم، منتها به خاطر اینکه ذهن شنوندگان عزیز برنامه روشن بشه، ما هر وقت میگیم نخبه یعنی کسانی که در یک فرایند طولانی که میگم مثلا 40-50 سال، فرایند طولانی تونستن خودشون رو به عنوان افراد برجسته سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خودشون رو معرفی کرده باشن، یعنی دارای توانایی‌های مختلفی مثل مثلا بحث کنید که اهل رسانه باشن، دشمن شناس باشن، دانش اجتماعی سیاسی داشته باشن، اهل برنامه ریزی باشن، قدرت رهبری و هدایت رو هم در این آدم ها ما دیده باشیم، این هم توی یک دوره برای ما اثبات شده باشه.
بله.
ما اینا رو میگیم توی این بحث مورد نظر جناب عالی، میگیم افرادی که توانایی نمایانندگی مردم خودشون رو دارن، یعنی یه کسایی به این آدم علاقه مندن، توانایی درش دیدن و اون رو به عنوان کسی که میتواند نماینده آنها باشه معرفی میکنن. بحث اوله. هر وقت این بحث نخبگان یا افراد مرجع رو ما داریم مطرح میکنیم، خود به خود باید توی ذهن ما یک فاصله‌ای بین این افراد و اون کسانی که به هر دلیلی معروفن، مشهورن، خودشون رو جاهای مختلف مطرح کردن، باید یک فاصله‌ای بین این دوتا ما قائل بشیم، چون اونها دیگه، حالا من نمیخوام از لفظ سلبریتی استفاده کنم، کسانی هن که به هر دلیلی معروفن.
بله.
خب اینا رو ما باید کنار بذاریم توی این بحث، ما ارزششون هم احترامشون هم سر جای خودش، ولی من این افراد مرجعی رو که میگم این گروهی هم که اول عرض کردم.
درست.
خب هر وقت این بحث ما رو ما یه مقدار روش دقت کردیم، باید ببینیم که این افرادی که ما الان داریم مطرح میکنیم، بهترین راهی که اینها رو میتونیم توی جامعه اون گردش نخبگان رو به وجود بیاوریم کجا هست؟ ببینیم توی جوامع دیگر معمولا یه احزابی دارن، توی احزاب این آدم ها میان فعالیت میکنن، 4 سال 8 سال روی اینها کار میکنن، توی خودشون انتخابات برگزار میکنن، نظرسنجی
دکتر پورموسوی، صداتون یه مقدار با مشکل مواجه شد، اگر که مقدوره همون جایی قبلی بیستید که صداتون خوب داشته باشید.
باور بفرمایید من از جای خودم تکون نخورم.
الان خوب شد، یه لحظه بود و رفت گذشت. بفرمایید.
خیلی خوب. ببینید ما میگیم توی جوامع در حال حاضر دنیا معمولا این کار توی احزاب اتفاق میفته.
بله.
و توی احزاب این اتفاق میفته و آدمهایی رو که ارزش‌های لازم اون حزب رو دارن برای مردم به مردم معرفی میکنه، مردم هم بهشون رأی میدن، میان توی مجلس. ببینید در جامعه ای که ما، ببینید من این بحث رو که دارم مطرح میکنم با عنوان آدمی هم که سالها با احزاب کار کردم و شناخت تقریبا خوبی نسبت به احزاب فعلی کشورمون دارم، ضمن احترام به همه احزاب کشور و ارادت نسبت به همه کسانی که در این احزاب فعالیت میکنن، ما الان اون احزابی رو که این توانایی رو داشته باشن یا بخواهن این توانایی رو در خودشون ایجاد بکنن نداریم. خب در فقدان احزاب فراگیر و جدی در موضوع مسائل سیاسی، این معمولا این قضیه میفته گردن مردم و جریان‌های دیگری که حالا من میگم مثلا این شورای نگهبان ما هم داره یه مقدار از این ضعف احزاب رو داره خودش جبران میکنه، یعنی اون وارد این عرصه و پروسه میشه برای اینکه این کار به خوبی اتفاق بیفته. بهترین جایگاهی که مردم میتوانن وارد بشن، من این ورود مردم رو تو انتخابات توی موضوعات مختلفی میبینم، مثلا توی بحث ایجاد مشروعیت، ایجاد قدرت، ایجاد توانایی ملی، همین این بحث ها وجود دارن. ما تو یک بحث جدی دیگه هم که حالا مربوط میشه به سوال مهم جناب عالی، اونم این است که این گردش نخبگان رو هم مردم توی انتخابات میان نشون میدن، یه گروهی رو که کار کردن، خوب کار کردن، ضعیف کار کردن، بد کار کردن، اینها رو قاعدتاً بهشون رأی نمیدن و یه گروه دیگری رو که توانایی دارن، قدرت دارن، امکانات دارن برای حرفاشون، اینها رو به روی کار میارن. اینجا چند تا اتفاق میفته، خود به خود آدمهای برجسته میان جلو، آدمهای جوانتر، فعالتر، جدیتر، تواناتر، این گردشه باید اتفاق بیفته.
الان واقعا
هر چی که
آقای دکتر الان واقعا اون چیزی که ما داریم در عرصه میدان میبینیم، آیا تو جریان انتخابات های متعددی که ما داشتیم تونستیم فضای خوبی رو برای نخبگان برای عرصه خودشون ایجاد بکنیم یا نه؟ ببینید مثلا تو انتخابات بحثایی مثل جریان های تبلیغاتی، هزینه های انتخاباتی که یک گروه میکنه برای یک نفر و غیره خیلی تأثیر گذاره و تو این فضا اون آدم هایی که نخبه ترند و مأخوذ به حیا هستن و خیلی مثلا روشون نمیشه خب معمولا عقب میافتن. آیا ما میتونستیم برای این موضوع یک مدلی داشته باشیم، یه تجربه ای رو داشته باشیم، یک کاری بکنیم که اونهایی که تخصص بیشتری رو دارن، تعهد بالاتری رو دارن، جلوتر بیان تو لیست ها بیشتر دیده بشن یا نه؟
ببینید اگر بخواییم درصد بذاریم، من عدد نمیتونم بگم، اگر بخواییم درصد بذاریم، نه اون درصد خوبی که حالا مثلا به قول ما معلم ها مثلا میگیم آقا بین 16 تا 20 اتفاق باید بیفته یا بین 17 تا 20 باید اتفاق بیفته، اتفاق نیفتاده. ما خود انتخابات یک فرصت بسیار مهم و ارزشمنده، ولی یه تهدیدهایی هم اینجا وجود داره، همشون بهشون هم اذعان داریم. همین موضوعاتی که شما بعضی هاش رو اشاره کردید و وجود داره. یک موضوعات دیگه هم هست که ما موقع انتخابات که شد معمولا اون فضای کلی نگری خطی و جناحی و اینها بر بعضی ها غالب میشه، لیست هایی رو مطرح میکنن، حالا به هر دلیلی این لیست ها اون ارزش های جدی رو ندارن، توی قول معروف نظر مردم یک تأثیر جدی وارد میشه و ممکنه این آدم ها که واقعا توی این بحث گردش نخبگان ارزشی نداشتن وارد بشه، اینا هست. ولی اینی هم که بگیم ما نه این عدده ما عدد ما مثلا عدد پایینیست، هم اینجوری نیست. ما بالاخره همه این اتفاقات مثبتی که توی کشور افتاده، هم توی بحث تقنین هم توی بحث نظارت، موضوعاتی که معمولا به مجلس مربوطه، اینو با همین گروه هایی که مردم رای دادن عملا توی مجلس نشستند و 4 سال کار تقنین و نظارت و موضوعات دیگه که به مجلس مربوط رو انجام دادن، همین رو انجام دادن. پس ما میبینیم که یک نمره متوسط متمایل به خوبی توی این همین مجموعه‌ای که توی این 40 سال 41 سال انقلاب اتفاق افتاده توی همین مجلس و با همین مجالس وجود داشته، با فراز و نشیب هایی، با ضعف و افزونی هایی، نه اینجور هم هست که همیشه یکسان بوده، نه شیب معمولی هم نداشته، بالا پایین زیاد داشته، ولی بالاخره ما توی مسیر رشد حرکت کردیم. مردم ما باید از هر انتخاباتی چیزهایی بیاموزن، خود مجلسی ها باید دقت بکنن قوانینی رو وضع بکنن، مثل همین قوانین شفافیت اقتصادی، تبلیغات انتخابات و موضوعات دیگه که ما در آینده گفتش. ما گاهی وقتا من قانونگذار فکر میکنم که این قانون برای منه، این قانون برای کشوره، برای جامعه است، برای آینده است. باید جوری این قوانین رو وضع بکنیم که ما مشکلات انتخابات، اما قانون جامعه انتخابات باید اتفاق می افتاد، موضوعات دیگه‌ای که توی مجلس به نظر من معطل مونده باید اتفاق می افتاد که بعضی از این مشکلات در ارتباط با انتخابات رو نداشته باشیم. اون قسمت‌های خوب و مفید و ارزشی و والا و اطلاعیش رو ما باید در اختیار مردم قرار بدیم.
آقای دکتر، و یک دقیقه برای پایان و جمع‌بندی بحثمون زمان داریم، این هستش که خب عرصه نمایندگی مجلس یک بخش از جاییست که کسانی که احساس وظیفه و تکلیف و احساس میکنن که میتونن کاری بکنن میتونن وارد بشن. به غیر از نهادهایی مثل مجلس و دولت و قوه قضاییه و اینها، ما یک بدنه ارتباطی بین نخبگان و حاکمیت و مردم باید داشته باشیم. آیا این قسمت از نهادسازی های ما انجام شده یا نه؟
ببین مهمترین موضوع امروز ما که این ساعت مهمه بحث احزابه. ببین حزب کارش چیه؟ حزب کارش این است که گاهی در قدرته، گاهی وقتا بر قدرته. هر وقت این حزب در قدرته، خب بیاد و برنامه هاش رو اجرا بکنه، تمام و توش و توانش رو بذاره برای این که کشور انقلاب اطلاع پیدا بکند، مردم خوش درش ایجاد بشه. برنامه ریزی بکنه، اشکالات رو رفع بکنه، چیزاییست که با واقعا کمتر اتفاق میفته. برنامه ریزی بکنه، اشکالاتش رو رفع بکنه، یه برنامه جدی تر بنویسه، اشکالات رقیب رو بگه، نقاط ضعف خودش رو بگه، براش چالش ایجاد بکنه که اون احساس میکنه که توی یه فضای آرام و یه جاده صاف چهار بانده خالی اینجور میتواند ادامه بده. این باید که این فضا اون جریان رو ایجاد بکنه که انشالله این رشته معنی پیدا بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر پومسوی.
سلامت باشید، خدا حافظ.
خدا حافظ شما. این بخش آخر گفتگوی آقای دکتر موسوی که یه مقدار کیفیت صدامون هم کم و زیاد شد، اشاره داشتم به نقش احزاب به عنوان نهادی که میتونه واسطه بشه بین حضور نخبگان و حاکمیت و مردم که فضا رو پر بکنه. ایشون تو اصلا تو این حوزه صحبت میکردن و خلاصه حرفشون هم این بود که ما باید بریم به سمت این که احزاب و نهادهای قوی در این حوزه داشته باشیم که فرایندها رو بتونیم کنترل و مدیریت و نظارت بکنیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. 12:50 است، باز هم با ما در برنامه رویداد همراه بمانید.
تازه‌های خبر.
خب بذارید یه خبر رو براتون مرور کنم و بعد هم بریم برای آخرین گفتگو برنامه امروز. یک تیم از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی عازم چین شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک تیم از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی روز یکشنبه برای تحقیق درباره شیوع ویروس کرونا در چین عازم این کشور شده. طبق اعلام این خبرگزاری، این تیم با هدایت یک پزشک و یک فرد متخصص در حوزه فعالیت‌های پزشکی عازم این کشور شده و در حال بررسی از 908 مورد از افراد مبتلا به این ویروس و بیماران مرتبط با این حوزه است. خب دیگه یواش یواش تا 22 بهمن و سال روز پیروزی انقلاب زمان زیادی نمونده. 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و روز خاطره های بزرگ مردم ایران هستش و اتفاقات بزرگی که بعد از 22 بهمن 57 برای این کشور و ملت افتاد همه و همه پیش روی ماست و تجربه های بزرگی رو کسب کردیم. راه به ماهی 22 بهمن خودش نمادیست از زنده بودن انقلاب اسلامی، خودش نمادیست از یک حقیقت بزرگ و اون قدرت مردمیست که همچنان برای استقلال و آزادی کشورشون دارن تلاش میکنن. امسال 22 بهمن با کلمات و کلیدواژی هایی مثل قوی باشیم یا قوی شویم و جنگ اراده ها و ایستاده ایم همراه هست. میخوایم در رابطه با اثرگذاری این راه به مای این حضور مردم در تعیین سرنوشت کشورمون، مسیر پیش روی کشورمون و در این جنگ اراده ها و جنگ نابرابر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و ابعاد مختلفی که داره علیه ملت عزیزمون و کشور عزیزمون داره تحمیل میشود، میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان فهیم و فریخته.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر، راهپیمایی 22 بهمن چگونه میتونه نشون بدهد که یک ملتی هنوز پای آرمانهای خودش ایستاده، حتی با همه مشکلات، با همه تنگناها و همه دشمنیها، اما این ملت هنوز مسیر استقلال و پیشرفت خودش رو داره طی میکنه؟
با تبریک بزرگداشت ایام مبارک، ایام الله، هم دهه مبارک فجر که فجر انقلاب پیروز اسلامی، هم روز 22 بهمن که پیروزی و آغاز مرحله جدیدی از سرنوشت مبارک جمهوری اسلامی ایران هست، تا کنون که الان وارد گام دوم شده، یک مرحله در حقیقت انقلاب اسلامی تا 40 سال در وام اول نظام سازی جمهوری اسلامی به عنوان نظام و الگوی بدیع کرده با اراده مردم، حضور مردم، و در گام دوم وارد فاز تمدن سازی داره میشه و ان شاء الله این فاز رو هم این گام دوم رو هم بلند برمی داره. اساسا همه از زمان استعمار دارن تاریخ هم گواه بر اینه که ملت ایران در منطقه در حقیقت بین النهرین و خاورمیانه یا آسیای غربی پیشتاز دولت سازی و تمدن سازی بوده. همواره اینجا حکومت و دولت تمدن با فراز و فرودهای زیادی چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام پیشاهنگ و پچندار بوده ملت ایران، ولی همواره جابجای قدرت متاسفانه تا قبل از انقلاب اسلامی عمدتا از طریق اقوام و با شمشیر قوم می اومده قوم دیگر رو بیرون می کرده جاشو می گرفته، با شمشیر جابجا می شده و در درون قوم هم موروثی بوده، معمولا جابجایی و جانشینی یا شمشیر بوده یا موروثی بوده. انقلاب اسلامی ایران برای نخستین بار هست در تاریخ پرفراز و فرود در این حال شکومند ایران و اسلام که ملت ایران با اراده خودش میاد حکومتی رو برکنار میکنه و با اراده خودش حکومتی رو در حقیقت مستقر میکنه، جایگزین میکنه و جا به جای قدرت رو هم با اراده خودش ادامه میده. ما خوشبختانه امسال این فردا 20 بهمن رو داریم که مظهر انقلاب هست و هفته بعدش هم ما انتخابات رو داریم که اون هم یکی از برکات و تقریبا میشه بزرگترین نعمت اینه که ملت ها بر سرنوشت خودش حاکم باشن. اینجاست که در حقیقت ملت ایران آمده با اراده خودش این رو ایجاد کرده.
درسته.
بله.
خب قبوله، این حرفی که میفرمایید که کاملا درسته، اما در سال 2020 که داریم با هم صحبت میکنیم این بله. راهپیمایی چه معنایی پیدا میکنه؟ شاید خیلی‌ها بگن که مثلا ما 40 سال اول رو با راهپیمایی هامون اومدیم جلو، 40 سال دوم مثلا باید به یک اتفاق دیگری مثلا ببریم جلو، یا نمیدونم مثلا مسیر حضور مردم رو باید به یک نحو دیگری تعریف بکنیم. اینکه همچنان نماد راهپیمایی ها در بحث شعائر انقلاب اسلامی زنده مونده است چه تأثیری داره، چه اتفاقی رو نشون میده؟
ببینید آقای میشل فوکو فرانسوی در دوران انقلاب چندین بار یاد ایرانی، ایشون چهره شاخص در حقیقت پست مدرن که مدرنیسم و شالوده هاش رو به چالش کشونده، ایشون چندین بار میاد ایران و اینجا مطرح میکنه، گزارشات ایرانی داره، اون فیلسوف آمده گزارش سیاسی میده، تعابیر رو داره، از جمله اینکه میگه در فلاسفه و حقوقدانا اراده عمومی رو جعل کردن برای اینکه توجیه کنن بحثاشون رو بتونن در حقیقت تبیین کنن، ولی واقعیت بیرونی نداره اراده عمومی. ولی وقتی میگه ما میایم در انقلاب اسلامی و در ایران میبینیم که اراده عمومی واقعا تجلی و تحقق و تجسد داره، هر کجای ایران میریم میبینیم یه اراده وجود داره، اراده عمومی، و بعدم میگه باید ببینیم احترام گذاشت این اراده عمومی تو صحنه. شالدو به شاخصایی داره که در گام اول اومده جلو الان وارد گام دوم میشه. در گام اول هم تو که اشاره فرمودین شعائری داشت، سه تا شعار داشت که اینا هم شورخیز بودن هم شورانگیز بودن هم حکمت آمیز هم حرکت آفرین، استقلال، آزادی و مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی. استقلال این رهایی از چی؟ از سلطه، نفوذ و وابستگی بیگانه، حالا چه شرطش باشه چه دربش باشه، و از کنم موضوع چه اقتصادی باشه چه سیاسی باشه چه فرهنگی باشه، و همینطور آزادی یعنی رهایی از استبداد و از سلطه داخلی.
بله.
و نهایتاً جایگزین و چی
از تو 30 ثانیه وقت داریم.
بله، از افتادگی و جایگزین جمهوری اسلامی، نظامی جایگزین بکنه. الان این فرامرزی رفته. یعنی همین اراده با این شاخص‌ها و شالوده‌ها شامی در قالب جبهه مقاومت داره میره سرنوشت از ملی گذشته، امنیت ملی، ثبات ملی، عزت ملی مون رو ایجاد کرده. حالا فشارهای وجود داشته و طبیعیه در عرصه چیزی، مگر کشور دیگه فشارها رو ندارن. عرض کنم اما چیه؟ اما الان این داره فرامرز رفته، یعنی داره همین استقلال، آزادی و مردم سالاری رو، همین عزت رو و ثبات رو داره در گام دوم به کل منطقه تسری میده. چه خاورمیانه نظام بین الملل، این در واقع پایگاه اصل نظام بین الملل آینده رو در واقع آسیای غربی تعیین میکنه، چون که در قبل تمدن عمده تمدن رو بوده در همین خواستن ادیان مردم دو برخواسته، بنابراین اراده داره تداوم پیدا میکنه در حال تمدن سازی نوین اسلامی، این با حضور مردم،
ممنونم،
جانبه مردم در حقیقت این اعلام میشه و باستولید میشه مجددا. بله ساختارهای اقتصادی، ساختار سیاسی و فرهنگی، دولت‌ها و حکومت‌ها اینا تبدیل به قانون میکنن، تبدیل به سازمان میکنن، عملیاتی میشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر صدرا که در گفتگو ما شرکت کردید. خیلی ممنونم، متشکرم از همراهی شما. عزیزان هم تشکر میکنم یک بار دیگه. فرا رسیدن 22 بهمن، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و